ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروی انتظامی با استقرار پلیس ضد شورش در اطراف برج فروریخته آبادان رفت آمد را ممنوع اعلام کرد. نازنین زاغری میگوید هنگام ترک ایران سپاه پاسداران او را مجبور به امضای اعتراف دروغین کرد. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی 11 راننده بازداشتی شد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بنابر گزارشات رسیده، از پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه و پلیس ضد شورش در اطراف این ساختمان مستقر شدند. پیش از این گزارش‌هایی از درگیری مردم با برخی مقام‌های شهری از جمله شهردار آبادان در محل حادثه منتشر شده است. مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان تعداد جانباختگان را 6 تن و مصدومان را 32 تن اعلام کرد. خبر استقرار نیروهای ضد شورش در محل حادثه فروریزی ساختمان در آبادان در حالی منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی منتقدان می‌گویند که آبادان در این لحظه بیشتر به نیروی امدادی، پرستار، آمبولانس و خون نیاز دارد. در همین حال سرپرست سازمان نظام مهندسی به خبرگزاری ایرنا گفته که شهرداری آبادان به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه بی‌توجه بوده است. نازنین زاغری رتکلیف که به مدت 6 سال در ایران زندانی بود میگوید که سپاه پاسداران او را مجبور کرده که پیش از آزادی متن یک اعتراف دروغین درباره جاسوسی را امضا کند. این شهروند ایرانی بریتانیایی اظهار داشت که هنگامی که ماموران سپاه متن اعترافات دروغین را تحویل او داده، گفتند که فقط در صورت امضای آن حق خروج از کشور را دارد. نازنین زاغری روز دوشنبه در یک برنامه رادیویی از BBC گفت که از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا جمهوری اسلامی استفاده می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصابات هفته‌های گذشته شد. این سندیکا با اشاره به بازداشت 11 راننده خطوط BRT تهران از سوی نیروهای امنیتی نوشته که همچنان آنها به رغم ارائه وثیقه‌های 50 تا 500 میلیون تومانی زندانی هستند. بر اساس این گزارش، رانندگان خطوط BRT اعلام کردند که در خصوص در صورت پاسخگو نبودن مسئولان قضایی، حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند. از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر این نهاد در مقابله با دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد و بر انتقام از عاملان آن تاکید کرد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها و هیچ فرد و گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌ها او را از مدافعان حرم معرفی می‌کنند، روز یک شنبه در مقابل منزلش در شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه‌ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نوشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به گرانی‌های اخیر و ناهنجاری‌های بازار از مسئولان دولتی خواست در این زمینه به گفته او کلی‌گویی نکنند. محسنی اژه‌ای با اشاره به قاچاق و احتکار کالاهای اساسی نظیر دارو از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهرداد سید عسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، را جویا شدم.
سوهارتا ایشون دو تا قسمت مهم داره. همون قسمتی که شما اول فرمودین، گفتین که مسئولین کلیگویی نکنن. این کلیگویی که گفتنشون عملا یه نوع تهدید نرم هست و مبنی بر اینکه از سیاست‌های دولت حمایت بکنن. از اون ور قضیه تهدید رو واضح‌تر کرده، مبنی بر اینکه عناصری که از دیدگاه ایشون ضد انقلاب هستن، مخالفین خودشون در درون حاکمیت، منتقدیشون و رقباشون رو هم عملا تهدید کرده، مبنی بر اینکه اگر به روند کنونی در این خصوص ادامه بدهند، قوه قضاییه با سیاست‌هایی که از قبل داشته و تشدید خواهد کرد، علل خصوص در خصوص گرانی‌ها وارد عمل خواهد شد و سیاست‌های توبیخی خودش رو تشدید می‌کنه. این یه فشرده‌ای هست از اون چیزی که رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های امروز خودش گفت.
آقای سید عسکری، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته که با آنچه که جریان‌های سازمان یافته و گروهک‌های ضد مردم و ضد نظام در اعتراضات اخیر خونده برخورد جدی کنند. الان درخواست برای ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و یا دادستان‌ها به مشکل گرانی کلاً کمکی به حل افزایش قیمت‌ها و یا مثلا مشکل قاچاق کالا خواهد کرد؟
ببینید، عملاً خیر، چون واقعیتش اینه که قیمت‌ها نه با دستورالعمل‌های اقتصادی پایین می‌آیند، نه با سیاست‌های توبیخی. الان هم وضعیت به نحوی پیش اومده که پیدا کردن سلطان‌های فرضی و خیالی هم دیگه جواب نمیده، اما از این جهت به شدت نگران هستند که اعتصابات، اعتراضات و خدمتون عرض بکنم که اتفاقاتی که علل خصوص در 30 شهر اتفاق افتاد، این بخواد ادامه دار بشه و تکرار بشه، چون قابل پیش بینی هم هست. از این جهت این فشارها رو بسیار بسیار زیادتر حد کردن و به داغ و زنجیر و کند و زندان تهدید میکنن، مبنی بر اینکه میدونن جامعه به شدت در این خصوص بسیار بسیار حساسه و به موی بنده، و به همین خاطر هست که نیروهاشون 4 ساعته در کوچکترین کوچه ها هم حضور دارن و 24 ساعته از شهری به شهری میرن و از روستایی به روستای دیگه. این دقیقا در ادامه تکمیل پازل سرکوبی هست به واسطه افزایش قیمت هایی که در بازار کالاها و خدمات میبینیم، و با توجه به این روند عملا فکر میکنم تا از 3 هفته 4 هفته دیگه هم یک موج جدیدی شروع بشه، و این برای پیشگیری اون امره.
آقای سید عسکری، رئیس قوه قضاییه در حالی الان از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خود دولت خواسته که شبکه‌های فساد و مافیایی رو در بازار به دستگاه قضایی معرفی کنن، که با مروری به گذشته می‌بینیم که همین نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی به نوعی یا در فروش نفت و یا در واردات کالا نقش داشتن و یا حتی هنوز هم اسکله‌هایی و یا پایانه‌های مرزی خارج از نظارت وزارت راه در اختیار دارن. از نظر شما سهم شبکه قاچاق حکومتی در مقابل شبکه قاچاق غیر حکومتی در به وجود آوردن وضعیت موجود بازار چطور هست؟
ببینید، قسمت اعظم اقتصاد ایران متعلق به حاکمیت است، اما این چیزی که ایشون خواستن و میگویند اون چیزی است که عملا در اقتصاد ایران داره اتفاق میفته. به بهانه مبارزه با فساد، جایگزینی مافیاها رو ما داریم. به عنوان مثال در بحث خوراک دامی یا واردات گندم، اسم داماد یکی از مشهورترین روحانیون کشور آمده شده، به شدت الان داره روش تبلیغ میشه. ایشون رو عملا خانه نشین کردن و چندین فرمانده جدید سپاه یک مافیای جدیدی رو سازماندهی دارن میکنن تا کنترل مواد خدمت شما عرض کنم خوراک دامی و گندم رو بگیرن. این یک مثال، یک شمای هست. آن چیزی که عملا دیده میشه تحت عنوان ورود قوه قضایی و مبارزه با شبکه فساد، جا به جایی نیروهای مافیایی قدیمی، پس زدن اونها، کنار نهادن اونها، زندان فرستادن، سکوت کردن یا وادارشون کردن به این که به خارج از کشور بیان، و وارد شدن نیروهای جدید نظامی هست که در این خصوص تحت عنوان مبارزه با فساد
برمندیش. یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما دادگاهی در اوکراین در نخستین پرونده مربوط به ارتکاب جنایات جنگی یک سرباز روسی را به اتهام کشتار غیر نظامیان در این کشور به حبس ابد محکوم کرد. این سرباز 21 ساله روسی متهم است که یک مرد روستایی را در شمال شرق اوکراین از پشت به ضربه گلوله کشته است. این فرمانده ای تانک روسی با قبول اتهاماتش از خانواده مقتول طلب بخشش کرده است. مقامات روسیه هنوز درباره صدور این حکم واکنشی نشان ندادند. از سوی دیگر در اوکراین حملات ارتش روسیه به منطقه دونباس هم افزایش پیدا کرده و مسکو مدعی است که در حال پیشروی در شرق اوکراین است. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی در نشست اقتصادی جهانی در داووس سوئیس خواستار حمایت بیشتر کشورهای غربی از کیف شد و از قدرت‌های جهانی خواست تا به تحریم‌ها علیه روسیه شدت ببخشند. بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
مقاومت تانک‌های اوکراینی در مقابل پیشروی نیروهای روسیه در منطقه دونباس. در روزهای اخیر مسکو به حملاتش برای تصرف شهر سیورودونسک در شرق اوکراین افسوده، یکی از آخرین شهرهای منطقه لوهانسک که همچنان در کنترل کیف است. از اوایل آوریل که نیروهای روسیه از مناطقی در حومه کیف عقب نشینی کردند، مسکو تلاش خود را برای تصرف آخرین نواحی تحت کنترل اوکراین در دونباس دوچندان کرده. این تصاویری است از حضور نیروهای روسیه در خیابانهای ماریوپول. مسکو هفته گذشته اعلام کرد که سرانجام پس از 3 ماه محاصره این شهر را به طور کامل تصرف کرده. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در شرق اوکراین، دادگاهی در کیف برای اولین بار از زمان آغاز تهاجم مسکو یک سرباز 21 ساله روس را به اتهام جنایت جنگی مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. وادیم شیشیمارین، سرباز فدراسیون روسیه، متهم است که با شلیک به یک مرد غیر نظامی 62 ساله او را به قتل رسانده. در 3 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، تحریم‌های وضع شده علیه مسکو را کافی ندانست و خواستار تشدید این تحریم‌ها شد.
تحریم‌ها باید شدید باشد، به طوری که روسیه یا هر مهاجمی که بخواهد به همسایه‌اش حمله کند، از پیامدهایش با خبر باشد. همه شرکت‌های خارجی باید روسیه را ترک کنند. این اقدام باید انجام شود تا برند شما با جنایتکاران جنگی ارتباطی پیدا نکند و کالای تولیدی شما به وسیله‌ای برای ادامه خونریزی تبدیل نشود.
درخواستی که با چراغ سبز برخی از کشورهای غربی روبرو شده. کارگران در مسکو روز دوشنبه لوگوی یک شعبه رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد را پایین آوردند. مک‌دونالد اعلام کرده که در حال فروش شعبه‌هایش به یک شرکت داخلی روسیه است و پس از 30 سال فعالیت این کشور را ترک خواهد کرد. شرکت زنجیره‌ای استارباکس هم تازه‌ترین شرکت آمریکایی است که اعلام کرده پس از 2 ماه تعلیق تصمیم به توقف کامل فعالیت‌هایش در روسیه گرفته. در میدان نبرد هم کشورهای غربی از جمله آمریکا میگویند که به حمایتشان از اوکراین ادامه میدهند. این سخنان وزیر دفاع آمریکا در حمایت از کیف.
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، تلاش‌های ما هم باید شدت بگیرد و برای چالش‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنیم. آمریکا به حمایت از اوکراین در طولانی مدت متعهد است.
این حمایت‌ها اما در خصوص درخواست کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود. نماینده وزیر خارجه فرانسه در امور اروپا اعلام کرده که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ممکن است 15 تا 20 سال طول بکشد. پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم موضع مشابهی گرفته بود. اوکراین امیدوار بود که پس از حمله روسیه به این کشور بسیار سریع‌تر از معمول به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. امیدی که به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت میسر نخواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-021-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 12 تقدیم شما خواهد شد.